خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. محضر آقای علوی عزیز هستیم. آقا فرمودید اگه انسان بگه که این درآمد و روزی که دارم کار خودمه که کفر ورزیده. بگه پول هنرم رو میگیرم. بگه پول زحمت و عرقی که ریختم. اگر بگه که خدا روزی میده، البته منم بی تأثیر نیستم، من بالاخره یلیم برای خودم یا کاریم، این هم فرمودید نگاه مشرکانه به روزی هست. و اگر فقط و فقط به این معتقد باشه که روزی رو خدای متعال میرسونه، این نگاه بنده صالح خداست. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این روایت رو من کاملش میکنم که در واقع رابطه کار با روزی چیه. این رو در همین بحث انشاءالله بهش خواهیم رسید. حالا اگر در این جلسه نشد، جلسه بعد انشاءالله خواهیم رسید. ببینید ما بحثمون در رابطه با رزق حلال، در رابطه با واژه رزق. حالا گرچه برنامه شما خودش یک آنچه گذشت رو در واقع مطرح کردید، یک گزیده ای رو، من هم مجبورم برای که به بحث برسم نکات مهم از زاویه خودم رو بیان بکنم. ببینید ما راجع به رزق حلال صحبت بکنیم. تعریف خود واژه رزق بر اساس اون چی که ارباب لغت میگن، گفتن الرزق ما ينتفع به، روزی اونه که تو ازش بهره میبری. بنابراین تمام دارایی و ما یملک شما اسمش روزی نیست، بلکه ثروت. اگر از اون ثروت بهره ای هم بردی، اون میزانی که بهره بردی، خوردی، پوشیدی و استفاده کردی به انواع مختلف استفاده مشروع و معقول، اون رو جگر روزی. بعد همین معنای لغوی رو فرمایش هست امیر علیه السلام در روایت تایید میکنه. حضرت فرمودن که یبن آدم، فرزندان آدم، ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک، مازاد بر قوتت هر چی که به دست آوردی، قوتت یعنی اون چی که در واقعش استفاده میکنی، اون چی که بهره بردی، مازاد بر اون چی که بهره بردی، هر چرا که داری تو در این مسئله نگهبان برای دیگران هستی، خازن لغیرک، خزانه دار، انباردار برای دیگری هستی. بنابراین همه ما یملک انسان روزی انسان نیست. این معنا. معنای دومی که بخوام در اینجا صحبت بکنیم این است که ما راجع به روزی صحبت بکنیم که طبیعی است. برای که روزی اقسام داره. یکی از اقسام روزی منشأ رسیدنش غیر طبیعیه. نظیر اون چیزی که برای جناب مریم سلام الله علیها اتفاق افتاد و آیه شریفش سوره مبارکه آل عمران آیه 37، کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه جناب زکریا وارد محراب عبادت حضرت مریم میشد، وجد عندها رزقا، نزد او یک روزی میدی. قال یا مریم انا لک هذا، جناب ایشان سوال میکرد پیغمبر خداست، خب من که تکفل زندگی تو رو به عهده دارم، اینی که من نیوردم، انا هازا چیه، از کجاست؟ قالت هو من عند الله. این شال پاسخ میدادن که از ناحیه خداست، از نزد خداست، نه من الله، من عند الله، از نزد خداست. خب این روزی روزی غیر طبیعیه، برای همه کس اتفاق نمیفته. بر اساس این که روایت از معصوم صادر شده، اولا ان یجد الامور الا باسبابا، خداوند در نظام خلقت ابا دارد این که شؤون زندگی افراد رو در واقع تأمین بکند مگر به واسطه اسباب، بدون سبب این کار رو نمی کنه. گاهی ممکنه معجزه اتفاق بیفته، ولی گاهی این دیگه سنت نیست، روال نیست. و غیر طبیعی بودن روزی برای حضرت مریم سلام الله علیها منشأ مثلا اینو دارد که خداوند بخواد به دیگران بفهماند که این خیلی هران ما ایشان محترم هستند، شأن و مقام حضرت مریم رو بخواد نشون بده، ولی عموما این کارو نمیکنه. عموما باید دنبال یک سبب خاص برن، سبب خاصی که برای تجارت وجود داره، برای کسب و روزی وجود داره، اسمش تجارت، که این رو هم معصوم گفتن. کل و افتتح به رجل رزقهو فاوت جاره، هر آن چیزی که برای آدمیزاد منشأ رزق و روزی است اون رو بذاریم اسمش تجارت. پس ما راجع به تجارت اصطلاحی صحبت نمی کنیم که در علم اقتصاد به تجارت چی میگن، ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. از نظر ما تجارت اون چیزی است که منشأ در دست آوردن رزق است و روزی. حالا این رو بینندگان عزیز منتظر باشن، انشاءالله ما رابطه در واقع رزق و تجارت رو با رزق و روزی خواهیم گفت. همون حدیث که شما اشاره کردید سه تاشو بیان کردیم. اگر ما فکر کنیم که تجارت منشأ روزیه، این میشه کفر چون خدا رو انکار کردیم. اگه بگیم تجارت و عرض بزرگتون که خدا یعنی با هم هستن که روزی رو ایجاد میکنن، این میشه شرک. اگر در درون اون اعتقاد نداشته باشیم به این معنا، ولی که فقط یک لغلغه لسانی است، آه خدا میده به طریق مثلا فرض کنید، این میشه نفاق. حالا دو شق دیگه داره که شق پنجمش درسته که اون رو بعدا انشاءالله بیان خواهیم کرد. پس در رابطه با تجارت با همه این که در روایت نسبت بهش عرض کردیم که اگر ما نگاه درستی نداشته باشیم ممکنه کفر باشد، ممکنه شرک باشد، ممکنه نفاق باشد که هر سش بده، اما تجارت از نظر رهبران آسمانی ما و معارف دینی ما دارای یک جایگاه فوق‌العاده و ویژه است. برخی از روایات رو در جلسه گذشته خوندیم، مجبورم این دفعه روایات متنوع‌تری رو بخونم، دلیلم دارم، حالا در پایانش خواهم گفت چرا من اینقدر این روایات رو تکرار میکنم. پس تلاش کردن برای به دست آوردن نزد رهبران آسمانی ما و معارف دینی ما بسیار مهمه
و این
جایگاه داره، یعنی باید این کار اتفاق بیفته، با تلاش کرد. در برخی از روایات تجارت رو افضل الخیرات دونستن، تلاش برای به دست آوردن رزق و روزی بهترین برترین خوبی هاست. گاه از وجود ناظری است ختمی مرتبت تلاش برای به دست آوردن روزی رو مصادف با جهاد و مساوی با جهاد معرفی کردن، فإن ذلک جهاد فی سبیل الله. وقتی محضر حضرت صادق علیه السلام شرفیاب شدن، امام علیه السلام تفقد کردن از یکی از اصحاب خودشون به نام عمر ابن مسلم و اون طرف گفتش که آقا حالش خوبه اما کسب و کار رو گذاشت کنار، امام فرمودن عمل و شیطان سه بار تکرار کردن این کار رو گذاشتن کنار، کار شیطونه، وسوسه شیطونه، جوری نیست که ما بپذیریم این معنا رو. حالا چند تا روایت خیلی در واقع اینا جدیده دیگه نسبت به گذشته ایدار بیان نکردیم. از وجود ناصرین امیرالمومنین حضرت توصیه میکنن اول زاهد جهان خلقت، کسی که دنیا رو سه طلاق کرده توصیه میکنه، توصیهش چیه؟ اوصیکم بالخشیت من الله فی السر و العلانیه، من به شما توصیه میکنم که از خدا بترسید، چه در خفا چه در علن، اون چیزی در جامعه یافت میده شود همین ترس از خداست. یک دومین توصیه که میکنن ول اکتساب فی الفقر و القناع، تلاش بکنید برای رزق و روزی دو، چه پولدار بود چه نبود، نگو آقا اگر توپم بزنن هفت نسل من جا به جا نمیشه، ولی تلاش کن، تلاش برای رزق و روزی داشته باش، بیکار نمون. این یک حدیث، این حدیث از وجود ناظرین امام صادق خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. امام به یکی از اصحابش به نام شهاب بن عبدربه حضرت فرمودن که شهاب بن عبدربه میگه که قال علی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمودن که ان زننت او بلغک ان هذا الامر کائن فی قدن، حضرت فرمودن آقای شهاب اگه گمان کردید که فردا ظهور امامه، فردا ظهور امام عصره، یعنی مهمترین تحول در نظام خلقت، یا اینکه به تاریخ علم پیدا کردی که فردا مثلا فرض کنه ظهور امام زمانه، یه همچی چیزی فلا تدعن طلب الرزق، تو رو از به دست آوردن روزی باز ندارن. فردا ظهور امام زمانه، حالا ببینید ضررش کجاست. امام میفرماد به این که آقا اگه به تو خبر دادن که فردا رو زمان ظهور امامه، هر دیگه حالا فردا اوضاع عوض میشه، ما امروز کار رو تعطیل بکنم. صاحب برو دنبال کار، این ضررش کجاست، این ضررش کشور ما کجاست؟ از تقریبا اوایل اسفنده. آه دیگه سال داره تموم میشه آقا جان، یه ماه مونده بعد تازه سال تموم میشه، اتفاق دیگه ای که نمیفته که. هیچ کاسه بیکار نمیکنه، هیچ کارمندی سر کار نکن آقا جان. حالا این که اصلا در مقابل اون خبری که حضرت صادق دادن که آقا فردا ظهور امامه، این اهمیت تلاش برای رزق و روزیه. آقا کاسی دادن که حالا بگه انشالله اون ورسام، انشالله اون ورسام. حدیث سوم از وجود ناصرین حضرت صادق علیه السلام، یا هشام، به جناب هشام فرمودن این رعیت سفین التقیا، اگر دیدی دو گروه با هم در حال جنگ هستند، فلا تدع طلب رزق فی ذلک الیوم. ببینید این معنا نیست که نسبت به جنگ در واقع عرض بوضوع تو که بی تفاوت باش، این به این معناست که آقا جنگ هم مانع نباید باشد از کسب روزی. اهمیت این مسئله رو داره نشون میده. پس تلاش برای روزی از رهبران آسمانی ما بسیار عرض به حضورتون که جایگاه ویژه داره. از جمله زیل آیه شریف سوره مبارکه بقره 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنا عذاب النار. خدایا حسنه در آخرت، حسنه در دنیا و من رو از عذاب جهنم نگه دار. حضرت صادق علیه السلام تبیین کردن مصادیق حسنه آخرتی و مصادیق حسنه دنیوی رو. ببینید امام آدم نیستش که چیزی یادش بره. بله؟ زیل همین آیه. امام موجود نیست که چیزی یادش بره. امام متصل به وحیه. بنابراین وقتی یک چیزی رو اشاره بکنه یعنی که این مهمتر بخشه. حضرت فرمودن رضوان الله و الجنه فی الاخره، خوشنودی خدا و بهش حسنه آخرت، و ساعت فی الرزق و المعاش و حسن الخلق فی الدنیا، گشایش در رزق و روزی و به دنبال رزق و روزی و اخلاق خوب حسنات دنیوی است. پس حضرت اشاره میکنن به گشایش رزق. امکان دارد که ما اون چرا که خدا تعبیه کرده رو تغییر بدیم، زیادش بکنیم. و ساعت و فرزقه، گشاده کردن رزق، این جز حسنات دنیاست. و المعاش، تلاش به دنبال عرض به حضورتون
به
دست آوردن، این جز حسنات دنیوی است. و سومی دفعه دو اخلاق خوش.
پس حاجا ذیل آیه 201 سوره بقره که انشالله لحظات دیگه با بینندهای خوبمون همون رو میخوانیم، امام صادق علیه السلام شرح دادن این که از خدا میخواییم حسنتم فی دنیا و حسنتم فی الاخره، این حسنه دنیا اول خوشنودی خدا، دوم بهشت،
این آخره،
این آخرت. دنیاش این که گشایش در روزی، تلاش برای به دست آوردن روزی و اخلاق خوش. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. احضر قرآن کریم مشرف میشیم، آیه 201 سوره بقره رو با هم بخونیم، انشاءالله نورانیت به زندگی هامون انشاءالله بتابه. خدا کنه که بیننده هامون بحث های ما رو سلسله وار دنبال کنه، چرا که شاید اگه فقط بعضی جلسات رو نگاه کنند و گوش بدند بخشی از مطلب گیرشون بیاد. شما توی مباحث قبلی اشاره خاص به نگاه توحیدی به موضوع رزق داشتین، شاید این خطر اگه کسی نصفه و نیمه گوش بده یک جلسه رو پیش بیاد که خب روزی رو خدا میده دیگه، پس کار خاصی
روزی تلاش نباید.
بعد الان ذیل آیه قرآن امام صادق میفرمایند که تلاش برای روزی یکی از مصادیق حسن، نه اینکه خود روزی، خود روزی آره، تلاشش هم باز یکی از مصادیق مثلا حسن
کار دنیاست. یعنی بیزاری و تنفر از بیکاری، توجه. حالا تلاش باید کرد، یعنی باید به دنبال روزی بود، اما یه چیزی برای اهل بیت خیلی اهمیت داره. یه عده اصلا میگه آقا ما خیلی مهمه این مسئله، دقت بکنم بیندگان عزیز، و آقا ما یه پولی رو میزنیم بانک، یه درآمدی داریم، خب روزی دیگه کله بر مردم نمیشه، خیلی هم عالی. یا یه پولی رو مثلا میذاریم حالا بر اساسی که انشالله بانک درست باشه کارش، ما توی این وادیه وارد نمیشیم،
بزرگوار،
یا مضاربه میکنیم مثلا فرض بفرمایید
پناه بخ.
میگن آقا جان امام علیه السلام میفرماید قال، هم پیغمبر هم امیر المومنین، سه تا چهار تا حدیث در این زمینه بخونم. قال رسول الله من اکل من کد یدهی، آقا پول نذار جا برات کار کنه، به دسترنج خودت لغمه ای رو به دست بیاری، نظرات با علیه بررحمه، این کسی که به دست رنج خودش چیزی را حاصل می کند به عنوان روزی، خداوند علی اعلی در روز قیامت به نظر رحمت بهش نگاه بکنه، این اهمیت تولیده. ثم لا یعذبه ابدا، هرگز او در واقع عرض به حضورتون که عقاب نمی کنه. این که به دست خودت کار کنی، ببینید کل نبودن یه حرفه، ممکن بگه آقا مثلا 100 میلیون خونم رو پوشم میذارم جایی به صفحه کار بکنه، میگه خوبه کل نیستی اما به دست خودم کار کن، بیکار نباش. بیکار نباش. خب که اگر کسی رزقش را به دست خودش به دست بیاره، یعنی بلند شده دنبال کار، نظرات الله علیه بالرحمه. از وجود ناظر باز حسرت خطفی مرتبت، من اکل من کد یدهی حلالن، کسی که به دستنج خودش حلال به دست بیاره، فتح له ابواب الجنه یدخل من ایها شاء، میگن آقا اگر کسی به دستنج خودش روزی حلال، هشتره بهش تو باش باز کن و هر دری بخوای وارد شو. فرمایش دیگر، من اکل من کد یدهی مر على الصراط کالبرق الخاطف، آیا کسی به دستنج خودش روزی به دست بیاره از صراط، که تو همین بحثای آتی همون راجبش بحث خواهیم کرد که گذر از صراط خیلی کار آسون نیست، ولی یکی از چیزایی که کل برق خاطر مثل برق جهنده رد و برق میشه، یهو برق میاد مثل به سرعت او از صراط رد میشه، کسی است که به دست رنج خودش داره رزق و روزی به دست میاره. ما اکل العبد طعاما من احب الى الله من کد یده و من بات کالا من عمله بات مغفور له، کسی که لقمه ای که به دست رنج به دست میاد محبوب ترین لقمه نزد خداست. ممکنه تو یه پول بزنی یه جای بساط بشه، ولی میگم که به دست خودت در میاری این محبوب ترینه. و بعد من مات کالا من عمله، خب کار میکنه از صبح میره بالاخره خسته میشه، میاد بر اساس او خستگی میخوابه، باتم مغفورا له، این موجب غفران میشه. ما مکرر گفتیم، حالا یادم نمیاد تو تلویزیون گفته باشم یا نه، یا حداقل تو برنامه ها که خدمت شما بودم گفته باشم یا نه.
ما خدمت شما.
ببینید ما در رابطه با گناه یه عمل گناه داریم، بعد یه اثر گناه داریم. از گناه معمولا توبه میکنیم الهی العف، بعدم میریم مثلا میگیم آقا ما غیبت رو کردیم حلال بفرمایید، اون بنده خدا میگه چشم حلال کرد، خب این گناه رو پاک کردی، ولی اثرش چی؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم تنزل البلاء تغير النعم، اینا همه اثر گناهه. این با چی پاک میشه؟ ما هم همیشه وارد ماه مبارک رمضان میشیم، عمل گناه رو پاک کردیم ولی اثر گناه رو پاک نکردیم. عمل گناه با توبه حل میشه، اثر گناه با غفران حل میشه. یکی از راهکارهایی که اثر گناه رو از بین میبرد این است که انسانی بیا در اثر خستگی از کار شبان روز که برای رزق و روزی در واقع زن و بچه انجام داد خوابش ببره، ببینه نماز شب نه هیچ دیگه نیست، همین خسته شده از کاری که کرده و عرض به حضورتون که خوابش گرفته، همین خوابی که بر اثر خستگی کاره موجب در واقع بخشش او خواهد شد نسبت به اثر گناه. بنابراین لقمه حلال به دست خود به دست خود خیلی اهمیت داره، پس هم تجارت اهمیت داره و هم اینکه این رزق و روزی رو به دست آوردن به دست خوده. اساساً هم به ما بفرمایم بگید که آقا نوع کار مهم نیست، کار در اسلام محترمه، نوع کار مهم نیست. شرف یا محضر عزت صادق شد که آقا من هنری از دستم بر نمیاد، من هیچ کاری بلد نیستم، نه بلدم برم پشت دوربین بایستم فیلم برداری بکنم، هیچ هنری بلد نیستم، نه صدا برداری بلدم، اونا که کار تخصصیه، حالا حتی مثلا کارهای دیگرم من هیچ هنری ندارم که بخوام انجام بدم، سرمایه هم ندارم که تجارت رو انجام بدم. حالا من میتونم مثلا فرض کنم کله بر جامعه بشم، اون سوال نکرده اینا، اون میگه آقا من هنر ندارم، بعدم سرمایه ندارم، خب حالا من میتونم مثلا جز افراد بیکار باشم؟ حسن فرمود اعمل، برو کار کن، فهمل علی راسک، بار به سر خودت ببر، واستغن عن الناس، از مردم خودت رو بی‌نیاز کن. بعد فرمود رسول الله و امیر المؤمنین و آبائی کلهم کانوا قد عملوا، اینا همه عالم آدم در اختیارشون بود، جدم رسول خدا و پدرم امیر المؤمنین و تمام آبا و اجدادم، همه بهانه خلقت در خلقت به خاطر اینا اتفاق افتاده. اینا نظر بکنن تمام کنزها و گنجهای زمینی در اختیارشونه، ولی نه، کانو قد عمدو به ایدیهم، به دست خودشو کار میکردن، و هو من عمل نبیین، کار کردن کار انبیاست. سلیمان حشمت الله مظهر حشمت الهی زنبیر بافی میکرد، زنبیر بافی میکرد، و المرسلین فرستادگانی که از نظر درجه و رتبه بالاتر از انبیا هستند، و الاوصیا نایبان انبیا سلام الله علیهم اجمعین، و صالحین، صالحینی که جناب یوسف علیه السلام از خدا درخواست کرد و الحقنی به صالحین، منو با اونا محشور کن، منو با اونا ملحق کن. میگه شیوه مقدس معابی در نیار که آقا کار کردن مثلا با شأن عبادی و عبودی مثلا فرض کنیم منافاته، که از پیغمبر خدا کی بالاتر، از انبیا و مرسلین کی بالاتر، از اوصیا و جانشینان انبیا کی بالاتر. منظور کار در اسلام محترمه، بنابراین تلاش باید کرد و نمیشه بیکار مون. از طرفی و از نظر آیه هم من اهمیت تلاش رو بخونم که شاید مثلا یک فرصتی هم بدی. سوره مبارکه روم آیه 23، از نظر آیه قرآن ببینیم که تلاش برای به دست آوردن رزق روزی چه جایگاهی داره. و من آیاتهی و از نشانهای خدا، مناکم باللیل و النهار، خواب شماست در شب و روز، و ابتغاءکم من فضله، و تلاش کردن برای به دست آوردن روزی از فضل خدا. ان فی ذلک، در این مسئله، لآیات لقوم یسمعون، اینا نشانه هاست برای قومی که میخوان بفهمن. آدمی که نمیخوان بفهمن و کارشون نمیشه کرد. من یه قطعه رو بگم بعد شما اگر بخوای آیه رو دوباره نمیدونم از فنی به هم بخوره ما تابع هستیم.
فنی رو ما بعد از شما یاد بگیریم. نه هر جوری که صلاح میدونید خوبه این آیه رو بعد از بحث شما آره این... بشنویم، چون قرار آیه به ما بگه که اگه نگاه کنید میفهمید.
بله ان شاء الله. ببینید آقا جون، در تفسیر مجموع البیان حواریون به حضرت عیسی علیه السلام میگن آقا ما گرسنه‌مونه، حضرت عیسی یه نگاه میکردن به مائده آسمانی میومد، آقا ما تشنمونه، حضرت یه توجه میکردن برای اینا آب حاضر میشد، یا هیچ تلاشی نمیکردن، یه خود چرخیدن دیدن بابا زندگی خیلی خوبه در سایه ایمان، من آقا از ما بالاتر هم کسی هست، خب ما هر وقت قضا بخوام شما اراده بکنیم مائده آسمانی میاد، از ما بالاتر هم کسی هست. جناب عیسی فرمود کسانی که به دست خودشون کار میکنن و رزق و روزی زن و بچه رو تامین کنن از شما بالاترن. چقدر ارزش داره کار کردن؟ از مائده آسمانی بالاتره؟ این آدرس رو گفتم که عزیزان بدونن که در تفسیر محترم مجموع البیان هستش. تا اینجا گفتیم تلاش خیلی اهمیت داره.
محضر قرآن کریم مشرف میشیم، آیه 23 سوره مبارکه روم رو با هم میشنویم، با این آیه با هم بخوانیم. فرمودند که اگه کسی بخواد بفهمه، خلاصش این که نگاه کنه، از نشانهای رحمت خدا این رو درک خواهد کرد. تا اینجا به این نتیجه برسیم که تلاش برای به دست آوردن روزی از فضل خدا اهمیت داره. آقا محضر حضرت عالی هستیم، توی این 5-6 دقیقه پایانی جمع‌بندی این جلسه رو داشته باشیم.
خب ما به دنبال رزق حلال هستیم، معنای رزق رو گفتیم. این که این رزق از چه ناحیه باشد، رزق طبیعی رو هم گفتیم، مراد طبیعی بودن هم گفتیم. سبب رزق طبیعی تجارت است به معنایی که ما بیان کردیم، یعنی هر کاری، هر تلاشی که موجب به دست آوردن روزی بشه، این رو هم بیان کردیم. و اهمیت تلاش رو در نگاه رهبران آسمانی دین و معارف اسلامی هم بیان شد، هم از منبع قرآن سوره مواکر روم، هم از منابع حدیث و سیره که بیان کردم که تلاش اهمیت دارد. یک، تلاش به دست اهمیت دارد. ثانیاً یعنی اینکه پولی رو جایی مثلا فرض کنی سرمایه گذاری بکنی خوبه، اما بهتر از اون اینکه خودت تلاش بکنی. این در این حال از نظر رهبران آسمانی بیکاری مذمومه. توضیح، بیکاری که عارضه در واقع اقتصاد مریض است، اون رو شامل نمیشه. ببینید نگاه من، آقا من دو تا جوون دارم بیکار هستم، مرادمون اونا نیست. بیکاری یعنی کسی که بی‌مسئولیت، یعنی شرایطش هست ولی کار انجام نمیده،
ولو اینکه ثروت داره،
ولو ثروت داشته،
پدرش ثروتمند
باشه. فل فخر و غنا فرمود فل فخر و غنا برید دنبال کار از رسول اکرم فرمود. حالا بیکار بودن مبغوض از دیدگاه حضرت رسول اکرم. ابن عباس میگه بیک کار رسول الله اذا نظر الى الرجل فاعجبه. پیغمبر وقتی به کسی نگاه میکنن خوشش اون رو از اون مثلا این آدم به دل آدم میشینه، ما هم گاهی برام هستش. قال له حرفتون، سوال میکنه تو کار چیه؟ فان قالوا، ابن عباس میگه اگه اونا جواب بدن لا آقا ما دنبال کار نیستیم، قال سقط من عینی، فهمون از چشمم
افتادی.
یعنی بیکاری هم مضمون اول خوشش میاد، یا کار داری؟ من نمیگه نماز میخونی یا نه، یا کار داری؟ دنبال کار میری؟ هر تلاش هستی؟ بعد قیل، ابن عباس میگه ما به پیغمبر از قیل وکی فزاکه یا رسول الله، چجوریه این همه مثبتات داره ولی بیکاره شما خوشت نمیاد؟ فرمود لأن المؤمن اذا لم یکن له حرفتون یعیشو به دینه. اهل ایمان اگه کار و کاسبی نداشته باشن با دینشون کار و کاسبی در میارن، یعنی اهل ریا میشه، اهل نفاق میشه، روزه میخونه، نماز میخونه، روزه میگیره که یه در واقع وجاهت پیش رو پیدا کنه. بعد مثلا فرض بفرمایید که این خیلی حرفه، بعدش میاد پیغمبر که بخواد مثلا فرض کنید یک قطب بازی اینجا ایجاد بشه، نهود بکار نفو چیه؟ تو اهل ذکری اهل چه هستی؟ مردم ارادت پیدا کنن؟ مردم نه، این میشه در واقع به دست آوردن دنیا به واسطه دین. مسکو بعدم میاد وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمودن ابغض الخلق الی الله، مبغوض ترین انسان ها نزد خدا. چون ما راجع به حیوانات که صحبت نمی‌کنیم، خلق رو بخوایم به همه بگیم، راجع به انسانات هم صحبت می‌کنیم. مبغوض ترین موجودات نزد خداوند، یعنی دشمن ترین کیا هستن؟ جیفتون باللیل، مردار در شب، میخوابه الی صلات ظهر بدون حتی یک عرض به حضورتون که تهجدی در شب داشته باشه. و بطالون بالنهار، آدم بیکار در روز، شب بدون شب زنده داری تا صبح میخوابه. اینو تعبیر میکنه به جیفه، مردار.
اینقدر
این آدم دشمن خداست. و بعد بطال، آدم بیکار، این هم مسمومه. قال موسی علیه السلام، جناب موسی کریم الله، یا رب ایو عبادک اب غز و الک، کدام بنده حضرت عالی مبغوض ترین هستن نزد شما؟ قال جیفتون به لب و تالون به نهار، کسی که در شب چه عرض به حضور تو شب زنده داری نداره و کسی که در روز بیکاره. امیر علیه السلام بیان مبارکشون این است که
آقا خیلی سخته.
سخته
یعنی چی؟
ببینید یه
بدترین بنده خدای که
حالا چرا بدترین بنده است در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم حدیثو. ببینید یه در رفیقای خدا، یه عده دشمنای خدا، خدا روزی همه رو میده، چه روزی رفقاشو چه روزی دشمناشو، یه دست خدا دشمنشونه، این بدترینه. آدم بیکار کسیست که خدا دشمنشه. جیفتون بلد که شب زنده داری ندارد، اون آدمیست که خدا دشمنشه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. وقت میگه خیلی ساده است، بعد توصیه میکنن آیان بیا آقا حالا شب قبل از خوابت یه دو رکعت نماز بخون، نماز قضا که داری که آن نماز شب بخون، همون نماز قضای صبح تو همون شب بخون، اقلا یه دو خط قرآن بخون که جیفتون به لیل نشی، یه ذکر صلواتی داشته باشی، یه ذکر
که شبت زنده باشی،
شب زنده داری کرده باشی. ترجمه میفهمم. حالا علی آلن واسطه هنر تلویزیون مردم شبا که دیر میخوابن، حداقل این دیر خوابیدن همراه با یه تهجد هم باشد. حضرت فرمود امیر علیه السلام این یکون شغل مجهده، اگرچه کار کردن رنج و خستگی دارد، فتصال و الفراق مفسده، اما بیکاری مداوم منشه مفساده، تباهیه. اینم از این جهت عرض کردم که بیکاری مذمومه، جونست که بپذیرن این مذموم. وقت داریم این که دمام شد
به قدر یک دقیقه میخوانیم
این روایت با خستر. آقا آدم های بیکار حق و حقوق خدا رو نمیدن. آدم هایی که بیکار، بیکار به معنای بیمسئولیت ها، نه معنی که آقا کار
شغل گیرش نیومده،
شغل گیرش نیومده رو نمیگه. کسی که بیمسئولیته حق و حقوق خدا رو ادا نمیکنه. قال علی علیه السلام ایاکم والکسل، بر حذر باشید از در واقع تنبلی. فانه من کسل لم یعد حق الله، کسی که در واقع تنبل باشه حق و حقوق الهی رو هم ادا نمیکنه. الان بینندگان عزیز میگن چجوری ادا نمیکنه؟ توجه بکنم به سوره مبارکه توبه آیه 54. میتونم آیه رو بخونم یا اینکه وقت تمام
بخونید که تمام.
و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای اونا نشد مگر دو تا مطلب، الا انهم کفروا بالله و به رسوله، کسانی که به خدا و پیغمبر کافر هستن. ولا یعتون السلات الا و هم کسالا، اگر هم اهل ایمان هستن نماز نمیخونن مگر در حالت بیرغبتی، تنبلی. تنبلی در امور باعث میشه که خداوند انفاق رو هم نپذیرد، انفاقی که تو لوجه الله دادی.
خیلی ممنونم از لطف آقایی شما، وقتمون تمام شد. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم.